بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 147 صفحه 10. فإن قال قائل إنه إذا طبق بين الجزء المركزي وبين المحيطي مرة فليس يمكن التطبيق لا بمماسة ولا بموازات مع المركزي والذي يلي ذلك الجزء من المحيط. بحث در اثبات دایره داشتیم، گفتیم دایره رو به سه وجه اثبات میکنیم. یک وجه الزامی که از طریق جدل اثبات میشه و دو وجه برهانی که حکما از اون دو وجه برهانی استفاده میکنند. در وجه الزامی گفتیم بنابراین که جسم مرکب باشد از اجزای لایتجزا میتوانیم دایره ای تصمیم کنیم و دایره رو درست کنیم و دیدید که دایره‌ای که درست می شد مبتنی بر دو عمل بود، یکی سد فرج، یکی هم حذف زوایل. اگر شکافی و روزنه‌ای در دایره موجود بود به وسیله اجزا پر می کردیم که فرج سد می شود، و اگر هم زوایدی و اجزا زایدی در محیط یا روی سطح دایره بود اونها رو حذف میکردیم که اینا توجه کردیم توضیح دادیم به طور کامل. از طریق سد فرج و حذف زوایل ما دایره رو بالاخره درست میکردیم. منتها توجه کردید روش درست کردن دایره مون این بود که خطی رو حذف میکردیم که مستقیم باشه، اونم باز از اجزای لایتجزا درست بشه. یه سر این خط رو منطبق میکردیم بر مرکز و سر دیگر رو بر جزئی از اجزای محیط. بعد خط رو تمایل میدادیم به طوری که اون طرفی که در مرکز ثابت بمونه، اون طرفی که در محیطه یک جز بره، یک جز رد شه، یعنی بره روی جزئی که تالی اون جز اوله. بعد میگفتیم اگر این سر خط، سر دوم خط بر اون جزء دوم محیط تطبیق کرد که این جزء دوم ردیف اون جزء اول محیطه و به این ترتیب دایره رو تا آخر کامل میکنه، و اگر تطبیق نکرد کم آمد یه جزئی اضافه میکنی، زیاد آمد جزء کم میکنی. یه حالت دیگه هم اتفاق میافتاد که هم زیاد میامد هم کم میامد، درش میداشتیم کم میامد اضافهش میکردیم زیاد میامد، که از اینجا نتیجه گرفتیم که جز تقسیم میشه. بعد بالاخره به هر صورت بود با زحمت زیاد دایره رو درست میکردیم به طوری که تضاریس و دندانه های محیط از بین میرفت و پستی و بلندی سطح هم از بین میرفت. یه دایره پیدا میشد که محیطش هماهنگ بود و سطحش هموار. وقت میگفتیم خب این دایره است، بنابرای جز لایتجزا ما دایره داریم. این تمام مبحثی بود که گذشت که توجه کردید تو به دست آوردن دایره عمده کاری که ما انجام داریم اون خط مستقیمی بود که تطبیقش میکردیم بین المرکز به قولیشون جز مرکزی و جز محیطی. وقت بار اول بر جز محیطی اول تطبیقش میکردیم، بار دوم بر جز محیطی دوم همینطور ادامه میدادیم که دایره کامل بشه. این انقال قائلون میخواد این تطبیق خط رو بر جز محیطی اول قبول کنه و جز محیطی دوم باطل کنه. میگه فقط این خطی رو، خط مستقیمی که از اجزای لایتجزا تشکیل شده، شما فقط میتونید یک بار بین جزء محیطی و جزء مرکزی تطبیقش کنید. اگر بخواد منحرفش کنید بار دوم دیگه نمیشه، یعنی بار دوم نمیتونید این خط رو بین جزء مرکزی و جزء دوم محیطی تطبیق کنید. همون تطبیق با جزء اول محیطی انجام میگیره، دیگه بار دوم انجام نمیگیره. یه جمعه ادعایی میخواد بکنه. خب بلیمه که اگر بار دوم نتوانیستیم بین این خط رو بر جزء مرکزی و جزء دوم محیطی تطبیق کنیم، حتما این خط رو بر جزء مرکزی و جزء سوم محیطی تطبیق نمی کنیم و جزء چهارم محیطی تطبیق نمی کنیم. به این ترتیب دیگه دایره رو نمیتونیم به وجود بیاریم، فقط میتونیم یه نقطه از مرکز دایره و یه نقطه از محیط دایره درست کنیم، تمام. دیگه بیشتر از این نمیتونیم پیش بریم. این قائل میخواد یه همچین وضعی درست کنه که راه رو بر درست کردن دایره ببنده که دیگه نتونیم دایره درست کنیم. شاید هم اینطوری فکر کرده که این خط رو بخوام منحرف کنیم، چون خط از اجزای لایه تجزا تشکیل شده به تمام قامت منحرف نمیشه، نه که اجزایش از هم جدا، وقتی بخواد حلش بدید به این سمت مثلا طرف راست یا طرف چپ، چند تا اجزایش میان، چند تا اجزایش باقی میمونن، بالاخره خط از حالت استقامت در میاد به هم میریزه. شاید اینطوری فکر کرده که نمیتونیم دوباره تشکیلش کنیم. ابن سینا متوجه هست که شاید اینطوری فکر کرده، میگه تمام در جواب میگه تمام نقطه ها رو بردار، خود استقامت بین این مرکز و محیط نگاه کن، خط هم درش دار، استقامت هست یا نیست، استقامت یعنی محاذات. از این طریق وارد جواب میشه که کنه اون میفهمی که اون گوینده مشکلش اینه که این خط نه که متصل نیست، اگه بخوای تکونش بدی قسمتی از اجزا اطاعت میکنن میان این برای قسمتی همونجا میمونه، خط دیگه از حالت استقامت بیرون میاد و به هم میگیزه. شاید این فکر میکرده و گفته دیگه نمیتونی تحقیق دوم انجام بدی. ابن سینا میگه که خب خط متصل که نمیتونی پیدا کنی، چون برای قول کسانی داریم حرف میزنیم که همه خطوط رو مرکب از اجزای لایه تجزا میدارن، پس خط متصل امکان پیدا کردنش نیست. چی کار کنیم؟ میگه که خود استقامت رو ملاحظه میکنیم، استقامت اینی محاذات، نقطه مرکز رو با نقطه محیط نگاه میکنیم میگیم محاذات دارن، با نقطه محیط دوم محیط بازم میگیم محاذات داره، نقطه سوم محیط هم که محاذات داره، محاذات رو درست میکنیم، برای ما کافیه. بعد که محاذات درست کردیم یه خط جدید تشکیل میدیم، بین این دوتا محاذیر یه خط پر میکنیم، با اجزای لتجزا یه خطی میزدیم و خط هم سعی میکنیم همون خط قبلی باشه، یعنی اندازه خط قبلی میشه. بعد کار رو به همون طور که گفتیم ادامه میدیم تا تمام میشه. جوابی که ابن سینا از این اشکال میده مفصله، من فقط یه اشاره کردم که معلوم بشه نحوه جواب ابن سینا چیست و معترض کجا اشکال داره و مشکلش چیه که نمیتونه تطبیق دوم اجازه بده و ابن سینا بعدا چگونه وارد جواب میشه که مشکل اون گوینده حل میشه. اصل اشکال رو جواب ندادم، فقط یه اشاره اینجوری کردم، حالا وقتی رسیدیم اشکال جواب میدم. فقط من کل اشکال رو بخونم. صفحه 147 این صفحه 10 و این قال قائلا انه اذا توبق بین الجزء المرکزی و بین المحیطی مرتن قید توبق است، اگر یک بار یعنی بار اول بین جزء مرکزی و بین جزء محیطی مطابقت دادیم، یعنی خط رو چنان قرار دادیم که یک سرش بر جزء مرکزی باشد سر دیگر و جزء محیطی باشد، بعد از این که این کار کردیم فلیسه ممکنه تطبیق دیگه، تطبیق دوم ممکن نیست، نه به صورت مماسه نه به صورت موازات، که اینو دیروز توضیح دادیم، گفتیم که تطبیق مماسه چگونه است، تطبیق موازات چگونه است. نه به مماسه میشه تطبیق داد که تمام اجزا از محیط، اجزای که زیر خطن یا اجزای خط از محیط تا مرکز مماس باشد با اون اجزایی که خط قبلی داشت، چون این خط وقتی انحرافش دادید مثل اینه که دو خط درست کرده باشید، یه خطه، منتها این یه خط رو اول تطبیق میدید بعد یه خورده منحرفش میکنید، تطبیق دوم که میخواد درست بشه همون خط در موضع دوم میاد، وضعش به قول ایشون ازاله میشه، وضع دیگه پیدا میکنه که انهو دو تا خطه، یه خطی که تطبیق اول رو درست کرد، خطی که تطبیق دوم رو درست کرد، از یعنی بین این دو تا خط یا موازات یا مماسه است، اگر مماثل قبول نکنی مبازاته. این شخص میگه نه مماثل میتونه باشه نه مبازات، اصلا امکان تطبیق نیست، نه تطبیق نه مماثل و مبازات این دوتا خط، نه مماثل و مبازات این خط با اجزای زیری که اینا دیگه در جلسه گذاشته خورده توضیح داده شد، خیلی هم بحث شده بیزن. لا یمکن تطبیق مع المرکزیه و الذی یلی ذلک الجزء من المحیط. این مع المرکزی تا آخر متعلق به تطبیقه، که انه لا به مماثل و لا به مبازات جمله معترضه است. میتونید این جمله معترضه رو ندیده بگیرید، عبارت اینطور میشه: فلیس یمکن تطبیق مع المرکزیه و الذی یلی ذلک الجزء من المحیط. نمی شود بار دوم تطبیق داد اون خط را بین جزء مرکزی، محل مرکزی یعنی جزء مرکزی، ولذی یعنی ولجزئی که، یعنی ذلک الجزء من المحیط، یعنی به دنبال اون جزء اول محیط میاد که ما در جزء اول محیط خط را تطبیق کردیم، حالا نمی توانیم تطبیقش کنیم این خط رو برای بار دوم بین جزء مرکزی و جزء دوم محیطی که تالی اون جزء اول محیطی بود. نمیتونیم تطبیق دوم انجام بدیم، نه تطبیق به مماثل نه تطبیق به مبازات. خلاصه معترض میگه که این خط یک بار میتونه تطبیق داده بشه بین مرکز و محیط، برای بار دوم و بار سوم و بارهای بعدی تطبیق ممکن نیست. بنابراین شما نمیتونید دایره رو اونطوری که ساختید بسازید، چون این ساختن دایره متوقف بر این بود که این خط رو بتوان بارهای متعدد تطبیق داد به تعداد نقاط و اجزایی که توی اون محیط آمده. باید شما این خط رو تطبیق بدید، چون تطبیق میدید بر جزء اول محیطی، جزء دوم محیطی، فرض کنید که 360 تا جزء یا 100 تا جزء یا 20 تا جزء، حالا بستگی داره به تعداد جزء ها توی این روی این محیط دایره چیده شده. خب شما به تعداد این اجزایی که در محیط چیده شده باید این خط رو تطبیق بدید تا دایره درست بشه. ما میگیم فقط اولین تطبیق در امکانتون هست، تطبیقای بعدی براتون ممکن نیست. وقتی تطبیقای بعدی ممکن نبود دایره درست نمیشه. فإنا نقول له جواب ابن سینا که میخواد جواب بده، دایره رو نمیتونیم ثابت کنیم و اون تقدیری که جلسه گذاشته ثابت میکردیم، یعنی دایره ای که دایره عقلی باشه دیگه نداریم، یه دایره عرفیه که با تسامح میگیم دایره است. دایره پر از تضاریس، یعنی دندان است، هم محیطش پر دندان است هم ممکنه سطوحش دندان داشته باشه. البته سطوح رو ممکنه بتونیم پاک کنیم، چون در سطوح ما احتیاج به تطبیق نداشتیم، ولی در محیط احتیاج به تطبیق داشتیم. این قائل داره دایره رو به لحاظ محیطی مشکل میبینه، یعنی تشکیل دایره رو به لحاظ محیط مشکل میبینه، میگه محیطش رو میتونی درست کنی. بعد حالا اگه محیطش رو درست کردی سطحش مشکلی نداره، چون سطحش که از طریق تطبیق درست نمیشه، بیاتون هست اینا رو میگفتیم، از طریق تطبیق درست نمیشه سطح، سطح از طریق سد خلل، سد فرج و حذف زوایا درست میشه. جوابی که ابن سینا به این شخص میده، توجه کنید جواب رو اینطوری میگه، میگه که تو این دایره رو که الان سطحش پر اجزاه، محیطش هم محیط رو هم اجزا پر کردن، ولی دندانه دندانه است، هنوز دایره کامل نشدن درستش کنید، نه سطحش رو تونستیم از زوایای پاک کنی و خلل و خرجش رو پر کنی، نه محیطش رو، که البته در سطحش ایراد نداری در محیطش ایراد داری. فرض کن چنین دایره ای رو، فرض کن که تمام نقاط شما برداریم و ندیده بگیریم، فقط دو تا نقطه رو بذاریم، یه نقطه مرکز یه نقطه دوم محیط، نقطه اولی که خودت قبول کردی، نقطه اول محیط قبول کردی که تطبیق بین او و بین مرکزی ممکنه، ما در اون بحثی نمی کنیم چون خودت قبول داری و ما هم قبول داریم، دیگه بحثی درش نداریم، با هم در این مسئله توافق داریم. شما در نقطه دوم و سوم و چهارم حرف داشتی، در نقطه دوم محیطی به بعد حرف داشتی، ما نقطه دوم محیطی رو مطرح می کنیم، میگیم که فرض کن نقطه مرکز رو داریم و نقطه دوم محیطی رو، و بقیه نقاط رو حذفش کن. حالا حذفش کن دو جوره، یکی این که حذفش کن یعنی ندیده بگیر، یکی حذفش کن یعنی واقعا برش دار که خلل درست بشه. چون قائل نبجاز خلل رو اجازه میده، قائل نبجاز لای تجزا و ترکیب جسم از اجزای لای تجزا خلل رو اجازه میده. متکلمین که قائلان به جواز فرضه همش قائل به جواز خلل. خب بنابراین اگر اجزا رو برداشتی و خلل پیش آمد هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون ما داریم طبق اصول اصول و قواعد کسانی بحث میکنیم که به اجزای لای تجزا قائلن و از جمله اصولشون جواز خلل. از اجزا رو بردار، حالا یا در ذهنت بردار که خلل درست نشه، یا نه در ذهنت بردار واقعا بردار، واقعا بردار که خلل درست نشه. در حساب فرقی نمی کنه. الان از شما سوال میکنیم که دو تا نقطه الان تو این دایره باقی موندن، همه رفتن، همه رفتن، فقط دو تا باقی موندن، یکی جزء مرکزی، یکی هم جزء دوم محیطی. از شما میپرسیم بین اینها استقامت هست یا نه؟ منظور از استقامت محاذات، محاذات به این معنی که بینشون یه خط مستقیم میشه کشید یا نه. استقامت هست یعنی بینشون یه خط مستقیم میشه کشید، بالاخره یا محاذات بینشون هست یا نیست. اگر این شخصی که ما ازش سوال میکنیم که همین قائلیست که به ما اعتراض کرد، اگه بگه محاذات نیست، ما میگیم این باز و بسلانه، مگه میشه بین دو تا نقطه محاذات نباشه؟ دو تا نقطه از هیچی هم وسطشون نیست، هر جا این دو تا نقطه قرار بگیرن بالاخره بینشون رو میشه با خط مستقیم پر کرد، یعنی در بینشون محاذات هست. شما چه نقطه رو بالای اون نقطه دیگه، نقطه دوم رو بالای نقطه اول قرار بدید، چه دست راست چه دست چپ چه زیرش، بالاخره محاذات هست. نمیتونید دو تا نقطه داشته باشید که بینشون محاذات نمیشه. پس اگر دیگه محاذات نیست خیلی اشتباه کرده، وقت لازمه هستش اینه که بین در خلأ بین نقطه مرکزی و نقطه اول محیطی محاذات هست، بین نقطه مرکزی و نقطه دوم محیطی محاذات نیست، اونم در خلأ. حالا در یه جای پری بگه این حرفو، میگیم ممکنه به خاطر اینکه بعید نیست موانعی یه مرجحاتی پیدا شدن که استقامت و محاذات رو در اونجا ترجیح دادن و در اینجا منع کردن، ولی وقتی خلأ فقط دو تا نقطه است، هیچ چیز دیگه نیست، نه مانع میتونید تصور کنید نه مرجع میتونید تصور کنید. خب در چنین حالتی که خلأ است و دو تا نقطه بیشتر نیست، چطوری اگر نقطه اول محیطی باشه محاذات و نقطه دوم محیطی باشه محاذات نیست؟ اصلا گفتنی نیست این حرف. پس در خلأ نمیتونیم ما این حرف رو بزنیم که در یک جا در بین دو نقطه محاذات هست، در بین دو نقطه دیگه محاذات نیست. ولی اگه خلأ نباشه، اگه خلأ نباشه، ممکنه حالا شما ادعا کنید که بین این دو تا نقطه شرایط محاذات هست، بین اون دو تا نقطه مانعی نداشته محاذات به وجود بیاد. البته اینم درست نیست، اینم نمیتونید بگید، ولی حالا باز راه گفتنش بازتره. اما در خلأی که هیچی نیست که مانع بشه و هیچی نیست که شرط بشه، چطوری میتونید شما بگید که بین این دو نقطه یعنی نقطه مرکزی و محیطی اول شرایط محاذات فراهمه و در بین نقطه مرکزی و محیطی دوم شرایط فراهم نیست یا مانع موجوده؟ چیزی دیگه غیر از این دو تا نقطه ما نداریم که بخواد مانع حساب کنه. بنابراین نمیشه گفت که بین این نقطه مرکزی و محیطی دوم محاذات نیست. حتما باید بگیم محاذات هست. اگه گفتید محاذات هست که خب دیگه حرف ما تمام میشه. وقتی محاذات باشه خط مستقیم رو میاریم، دوباره همون تطبیقی رو که در جلسه گذاشته میگفتیم انجام میدیم و ادامه میدیم. پس از این به این سائل میگوییم بعد از این که تو این دایره حسیه رو از اجزا خالی کردی، حالا یا تو ذهنت خالی کردی یا واقعا خالی کردی و فقط دو تا نقطه باقی گذاشتی، یکی من جزء مرکزی و یکم جزء دوم محیطی، حالا به ما بگو آیا بین این دو تا نقطه محاذات هست یا نیست؟ اگه بگه محاذات هست که آخرم باید اعتراف کنه به این که هست، مطلب ما نتیجه گرفته میشه. ما وقتی محاذات داریم تطبیق رو انجام میدیم و تطبیق رو هم ادامه میدیم و همون طریقی گفتیم دایره درست میشه. اما اگه بگه محاذات نیست، اخ ما بهش اعتراض میکنیم، میگیم بین دو تا نقطه اول بین دو نقطه که یکی جزء مرکزی بود یکی جزء اول محیطی بود محاذات بود، اما تا ما نقطه دوم محیطی رو فرض کردیم میگید بینش محاذات نیست. در خلل چطوری ممکنه بین دو تا نقطه موازات بشه، بین دو تا نقطه دیگر که هیچ فرقی با دو تا نقطه اول ندارن موازات نباشه؟ نه مرجعی در کار، نه مانعی در کار. به این ترتیب باید شما موازات رو قبول کنید. اگر موازات رو قبول کردید، از کدوم تحقیق میکنیم و با تفصیل کار تمام میکنیم. وقتی موازات رو قبول کنید تحقیق میشه. چرا نمیتونیم تحقیق کنیم؟ تحقیق کاری نداره که شما یه خط استقامت این محاضات محاضات هست. شما میتونید تصویر کنید اون خط رو، همون چرا با تصویر کنید تصویر میشه دیگه. چرا تو ذهنتون تصویر کنید، تو خارج تصویر کنید، تو ذهنتون تصویر کنید، تصویر دیگه ممکنه. شعای اول و دوم مساویه، محاضات هم سعی میکنیم مساویش کنیم. بس یادیم وقتی که شما توزه دو هم حالا ذهنی هم انجام ندی، بازم خط درست کنیم. خط از اجزا هره فرس میدید حجمشون یکیه که خودشون هم گفتن حجم شیکی. 10 تا جز خط مستقیم اول شما رو درست کرد. خب 10 تا جز خط دوم درست میکنه. یه خط دوم میشه هم اندازه باشه با خط اول. فرشون خط اول به هم خورد، خط دوم درست میکنیم. خط دوم از 10 جز، خط اول از 10 جز درست کرد، خط دوم از 10 جز درست میکنیم. فرض اینه که اجزا حجمشون با هم تفاوت نمیکنه، زیادی یا کمیشون مهمه. یه وقت یکی رو یک خط 10 جزی دارید، یک خط 11 جزی و یک خط 9 جزی، این کوتاه بلند میشه. اما اگر اونم 10 جزی اینم 10 جزی با توجه به اینکه حجم اجزا فرق نمی کنه، لازمش اینه که این خط اون خط فرق کنه. خطا رو چی؟ چرا ممکن نیست؟ خب ادعای بی خود میگن، ادعای بی خودیه. خب مگه میشه چی دو چی دو تا خط دو تا نقطه دو تا جز با هم موازات باشن؟ تحقیقش ممکن نباشه. مگر محاضر نباشه؟ بلکه محاضر بشه تحقیق ممکنه. خب بله اونا میگن تحقیق ممکنه. خب مگه هر حرفی که گفته میشه باید قبول بشه؟ حتما تحقیق ممکنه. اگر تحقیق ممکن ندونن، شاید به خاطر اینکه محاضر ممکن نمیدونن. اخه ما محاضر رو داریم درست میکنیم، از تحقیق فرهم درست میشه. پس نمیشه گفت در خلا ما یک تطبیق رو میتونیم انجام بدیم، یک تطبیق دیگر رو نمیتونیم انجام بدیم. حالا اسم تطبیق هم نمیتونیم نمیبریم. میگیم نمیشه گفت در خلا یه محاضات رو بین دو جز رو بدیم، محاضات رو بین دو جز دیگر رو نداریم. این نمیشه گفت با توجه به اینکه هیچ تفاوتی بین این دو جز اول با دو جز دوم نیست. هیچ تفاوتی نیست، تو خلای محضه. وقتی خلا بود نه روچانی است، نه مانعی است، چیزی نیست. بنابراین این دو جزء اول با دو جزء دوم فرقی نمی‌کنه. اگه در دو جزء اول موازات است، در دو جزء دوم هم هست. اگه در دو جزء دوم نیست، در دو جزء اول هم باید نباشه. بعد این که مطلب رو الان تقریباً به صورت علمی بیان کرد که ثابت کردن که موازات باید بین دو جزء دوم هم باشه، همون چیزی که موازات بین دو جزء اول هم هست. بعد دوباره برمیگردم به بداهت مطلب رو اثبات میکنم. یعنی اینو هر کسی میفهمه، احتیاج به این مباحث هم نداریم، احتیاج به این مباحث نداریم. هر کسی میفهمه که بین دو جز حتما محاضات اتفاق میفته. محاضاتی که کمترین ملع پرش میکند یا کمترین بود بینشون برقرار. این که کمترین میگه، این که کمترین میگه به خاطر اینه که در هندسه ثابت شده که بین دو نقطه کمترین مسافت به وسیله خط مستقیم درست میشه. چون ممکنه بین دو نقطه شما یه خط منحنی درست کنید، یه خط مستقیم درست کنید، یه خط منکسر درست کنید. کمترین فاصله رو خط مستقیم تشکیل میده. بین دو تا نقطه کمترین فاصله خط مستقیمه، چون ایشون میخواد خط مستقیم درست کنه. به خط منحنی کار نداره، به خط منکسر هم کار نداره. چون به خط مستقیم کار داره، لذا میگه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه رو ما داریم. کوتاه‌ترین داریم یعنی خط مستقیم داریم، کوتاه‌ترین داریم یعنی خط مستقیم داریم. وقت دو جور حرف میزنه، میگه کوتاه‌ترین ملع یا کوتاه‌ترین بعدی که با ملع پر میشود. یه وقت میگه کوتاه‌ترین ملأ یعنی بین این دو تا جزء شما میتونید اجزایی رو بکنید به صورت خط مستقیم کفار کنید. حالا اجزا چی هم؟ اجزا هر چی هستن، اجزای لایت اجزا، میخواد اجزا آب باشه، میخواد اجزای هوا باشه، میخواد هر جزی باشه، که البته اگه جزء بسیط باشه راحت تر تصویر میشه. و یه وقت هم اینطوری فرض میکنه که بین این دوتا جز خالیه، اجزا نیمدن، چیده نشدن و پر نشدن، ولی بالاخره بعدی هست که اون بعد رو میشه و اجزا پر کرد. پس یا بینشون پری هست، بین این دوتا نقطه که محاذی همه پری هست، یا پری نیست، بعد خالی است که بعدا اون بعد پری خالی رو میشه پر کرد. علی حال این باید کوتاه‌ترین مسافت رو بین دو جز داشته باشیم و کوتاه‌ترین مسافت خط مستقیمه، پس خط مستقیم بین دو جز تصویر میشه. بنابراین تطبیق امکان دارد هم بین دو جز اول، هم بین دو جز دوم، هم بین دو جزهای بعدی. این حرف غلطه که میگویید تطبیق در یه جا هست، تطبیق در یه جا نیست. تا اینجا توجه میکنید بحث ما در جایی بود که ما دایره رو خالی کنیم، تمام اجزایش رو برداریم، دو تا جزء رو که یکی مرکزی یکی جزء دوم محیطیست باقی بذاریم، بعد محاذات رو ببینیم، بعدم بگیم این محاذات رو به وسیله کوتاه‌ترین خط فرم میکنیم و بعدم تطبیق ادامه بکنیم. این در این فرض بود که ما دایره رو خالی کنیم. ممکنه این شخص بگه که اگر دایره رو خالی کردی بین دو نقطه‌ای که داری ادعای محاذات می‌کنی، محاذات برقرار میشه و ما مرکز قبول داریم، بین نقطه مرکزی و بین نقطه دوم محیطی محاذات برقراره و تطبیق هم انجام میشه، در دایره خالی ما مرکز قبول میکنیم. اما دایره که پر هنوز خالیش نکردی ما قبول نداریم حرفتو، محاذات درست نمیشه. پس محاذات در صورتی است که دایره خالی باشه. اگر دایره پر باشه بین این نقطه و این نقطه دوم محیطی محاذات نمیتونی برقرار کنی. ایشون هم میگه نظر اینم باز از اون حرفای باطله، واضح البطلانه. چه فرقی میکنه دایره پر باشه یا خالی باشه؟ ما اگر دایره رو خالی کردیم برای این بود که بهتر مطلب رو تصویر کنیم، ولی پر هم باشه همینه، خالی هم باشه همینه، بالاخره بین دو تا نقطه شما میتونید محاذات رو برقرار کنید. نمی تصویر نمیتونید بکنید، توش خالی کنید، خالی کنید محاذات تصویر میشه. محاذات علایالن هست که دایره پر باشه که دایره خالی باشه. اگر نتونستید محاذات رو در وقت پر بودن دایره تصویر کنید، دایره رو خالی کنید محاذات راحت تصویر میشه، نه محاذات برقرار میشه. محاذات در وقت پری هم برقراره، در وقت خلا هم برقراره. برای این که بهتر درکش بکنید گفتیم خالیش کنید. پس این که بگویید در حال خلا محاذات دوم رو قبول داریم و همون که محاذات اول رو قبول داشتیم و همچنین محاذات های بعدی رو قبول داریم اما در حال ملأ قبول نداریم، اینم یه حرف باطلی است که فرق گذاشتن بین خلا و ملأ. مثل این که اگر دایره رو خالی کنیم محاذات درست میشه، پر کنیم محاذات موجود به هم میخوره. کی گفته محاذات موجود به هم میخوره؟ وقتی پر میکنید محاذات رو به هم نمیزنید، بین این دو نقطه محاذی رو پر میکنید، ولی به خود این دو نقطه کاری ندارید. این دو نقطه اگر محاذاتشون حالا محاذات کرد، به این ترتیب جواب این طرف داده شد. توجه کنید چطوری جواب دادیم. جواب دادیم که ابتدا خلع درست کن، حالا یا خلع تو ذهنت یا خلع واقعی. اگر خلع واقعی هم درست کنی مشکلی نداره، چون قانون ازاله تجزا خلع رو اجازه میده. پس وقتی خلع درست شد سوال کردیم آیا محاذات درست میشه یا نمیشه. اگر بگیم نمیشه که خیلی حرف باطلی زدیم، معنیش اینه که بین دو جزء محاذات هست، بین دو جزء دوم محاذات نیست، در حالی که خلا هست هیچ رجحانی نیست، هیچ رجحانی بر اون دو جزء اول و دو جزء دوم نیست. وقتی رجحانی نیست که مخصص اون دو جزء بشود به محاذات و باعث بشود که این دو جزء دوم محاذات نداشته باشن، وقتی مخصصی وجود نداره ما حکمی رو که در دو نقطه اول کردیم باید در دو نقطه دوم رو بکنیم. اگر محاذات بین دو نقطه اول قبول داشتیم، محاذات بین دو نقطه دوم باید قبول کنیم. اصلا نمیتونه بگیم محاذات نیست و بگیم محاذات هست. اگر بگیم محاذات هست تطبیق انجام بدیم و کار تمام میکنیم. و بعدم اشاره کردیم که بالبداه محاذات هست، بالبداه محاذات هست و این محاذات میشود با کوتاه‌ترین ملأ پر کرد یا کوتاه‌ترین بعد رو بینشون ملاحظه کرد، یعنی به این بین دو تا نقطه میتونیم خط مستقیم رو بگذاریم و تطبیقی که لازم بود انجام بدیم. بعد تا اینجا رو آوردیم قبولوندیم بالاخره به این قائل که مهازات دوم هم ممکن است، تطبیق دوم هم ممکن است. اون ممکنه برگرده به ما اینطوری بگه، بگه که بله تو خلا این کار رو کردی درسته، ولی در دایره فرم نمیتونی این کار رو بکنی. میگیم باز این حرف هم باطله. چه فرق میکنه چه دایره فرم باشه چه دایره خالی باشه؟ بین دو نقطه مهازات هست. منتها ممکنه در وقتی دایره فرم باشه تو این مهازات رو خوب تشخیص ندی. ما به تو گفتیم دایره رو خالی کن تا مهازات تشخیص داده بشه، و الا با پر کردن دایره و خالی کردن دایره مهازات نه حاصل میشه نه از بین میره. مهازات حاصل هست، با پر کردن دایره مهازات از بین نمیبری، با خالی کردن مهازات درست میکنی. مهازات در هر صورت هست، چه دایره پر باشه چه خالی باشه. از یادم فقط در صورت خلای دایره مهازات بهتر معلوم میشه، نه مهازات حاصل میشه، مهازات بهتر معلوم میشه. تطبیق فرض اینه که اون خطی که میخواد تطبیق کنه عوض نمیشه. خطی که اولین تطبیق انجام داد همون خط یا به اندازه همون خط دومی تطبیق انجام میده. وقتی تطبیق فرق نکرد، یعنی تطبیق دوم با تطبیق اول از نظر اندازه فرق نکرد، قهرن اگر تزاریست و دندانه تو محیط دایره باشه به همون نحوی که در جلسه گذاشته گفتیم درستش میکنیم. یعنی اگر اضافه داره کمش میکنیم، کم از اضافه میکنیم تا اینکه نقطه دوم محیطی در ردیف نقطه اول محیطی قرار بگیره. و وقتی همه نقطه ها در ردیف هم قرار گرفتن یه محیط پر درست میشه بدون تضاد.
شما در
جزئی
که بین مرکز و محیط اولی بود
خط شعا رو مساوی میتونیم خط شعا رو مساوی کنیم. یعنی خط شعا خطی که اول تطبیق کردیم یا خود همون خط رو دوباره تطبیق میکنیم، اگر نشد خطی مساوی رو تطبیق میکنیم. مساوی کردن اصلا یه بینه داره، اجزا از ده تا جز کنار هم زمینه میکنیم، یه خط ده جزئی ساخته میشه و این خط ده جزئی دوباره خراب بشه بازم ساخته بشه همون اندازه قبله. چون ده تا جز چیپ تا چیپ کنار هم میچینی که هیچ فاصله بینشون نباشه و اجزا هم که از نظر حجمی مساوی هستن، قرار این خط ده جزئی با اون خط ده جزئی کم و زیاد نداره حده یکی اینکه الان توضیح داده. بنابراین میشد خط دوم را مساوی خط اول گرفت و تطبیق هم شد. اگر مهازات حاصل تطبیق ممکنه، تطبیق به وسیله خط مساوی هم ممکنه. وقتی با خط مساوی تطبیق کردید نقطه دوم اگر بالاتر رفته باشه یا تو رفته باشه، اون اگه بالاتر رفته باشه برش میدارید، اگه تو رفته باشه اون تو رفتگی رو به وسیله یه جز فرم میکنید همونجور که دیروز گفتید. بعد این ترتیب تمام اجزای محیط که ردیف هم قرار میگیرن، یه تزاریست و دندانه دندانه و تو رفتگی هم سرداری درست میشه. خب با این بیانی که گفتیم معلوم شد که اشکال مستشل باطل است، چه دائره رو خالی فرض کنه چه پر. یعنی ما میتوانیم بین جزء مرکزی و جزء اول محیطی تطبیق و مهازات داشته باشیم، مهازات و تطبیق داشته باشیم. بین جزء مرکزی و جزء دوم و محیطی هم میتوانیم مهازات و تطبیق داشته باشیم. بین جزء مرکزی و جزء سوم و محیطی هم میتونیم مهازات تطبیق داشته باشیم و هرچند مهازات تطبیق ها رو که تمام کردیم دایره درست میشه و همون نتیجه گفتیم. پس این اشکال وارد میشه. فینا نقول له، به این معترض، به این قائل ما این چنین میگوییم. ارعیت میدهی در عربی یعنی اخبرنی، به من بگو. ارعیت نیده من بگو خبر. ارعیت لو اعدمت حاضه الاجزا کلها، یا لو اعدمت، فرق نمی کنه، اعدمت میکنه یا اعدمت، حاضه الاجزا او یا حاضه الاجزا کلها، اگر همین اجزا رو اعدام کردی. اعدام کردی یعنی چی؟ یعنی تو ذهنه یا تو خارج، فرقی نمی کنه. هم تو ذهن میتونه اعدام کنی که بگی ندیده بگیرمش، بگیرمشان، هم تو خارج میتونه اعدام کنی، چون اگه تو خارج اعدام کردی خلل لازم میاد و نگران خلل نباش، اینها کسانی هستن که خلل اجازه میدن. و بقی الذی فی المرکز والمحیط، یعنی فقط دو تا جز باقی مونده، یکی اونی که در مرکز است، یکی اونی که در محیطه. منظور اینه که در محیطه این جز دوم محیطی ها، جز اول محیطی رو چون تطبیقش و محاذاتش رو خصمم قبول داره، ما در بارش حرفی نمیزنیم، حرف ما در جز دوم محیطی یا جز سوم و چهارم و ایناست، بحث ما در اون اجزای بعدیه. حالا میگه بقیه الذی فی المرکز، یعنی جزی که در مرکزش باقی بمونه و جزی که در محیط است باقی بمونه. حالا سوالی که ما از تو داریم که میگیم اخبرنی این است، اهل کان بین هما استقامتون، آیا بین این دو جز باقی مونده که یکی مرکزی است یکی جز دوم محیطی است، آیا بینشون استقامت هست یا نه؟ استقامت خود ابن سینا بدن استقامت معنا میکنه، به معنی محاذات میگیره، البته استقامت معنی محاذات نیست، ولی در اینجا چون خودش هم بدن تفسیر کرده، ما استقامت معنی محاذات میگیریم، اشکالی نداره که استقامت معنی محاذات بگیریم و قرینه اقامه کنیم، اگه تفسیر کردیم بیرادی نداره، هم اگه تفسیر نکردیم استقامت معنی محاذات نمیگیریم. اهل کان بینهما استقامتون، آیا بین این دو جز استقامت این محاذات هست؟ محاذاتی که یمکن ان یطبق علیه هذا الخط، که همون خط رو برش تطبیق کنیم. هذا الخط هم عرض کردم همون خط قبلی یا خطی و اندازه اون خط قبلی. فعن لم یطبقون، این سؤال ماست که آیا اجازه میدید بین این دو جز محاذات باشد تا بعدا تطبیق انجام شود، یا اجازه محاذات نمیدید و در نتیجه تطبیق هم نفع میکنید. فعن لم یجبزو، این فعن لم یجبزو ادر میخواد، یه فعن جبزو هم باید دنبالش باشه، ولی اون ادرش نمیاد. چرا؟ چون این جبزو اگر اجازه بدن که محاذات بین مرکز و نقطه دوم محیطی هست، خب اجازه تطبیق هم میدن، مراد ما و مطلوب ما ثابت میشه، مشکلی نداره، لذا اون شقی که مطلوب ما رو نتیجه میده اصلا ترش نمی کنه. این شقی که مزاحم ما ترش میکنیم و ردش میکنیم، اونی که مزاحم ما نیست موافق ما، خب احتیاط نداره که بگیم، پس اون شق رو نگفته به خاطر اینکه که مطلوب و مراد رو نتیجه میده. البته یه فرضی ممکن اینجا بکنیم که محاذات رو اجازه بدن تطبیق رو اجازه ندن، بگن محاذات جایزه تطبیق جایزه نیست، اینم گفتنش به قول محشین خروج از فطرت، از حکم فطرت، یعنی حکم فطرت این است که اگر محاذات بود تطبیق ممکن میشه، نمیشه که محاذات هست از تطبیق خط مستقیم ممکن نیست، اگر محاذات نباشد تطبیق خط مستقیم ممکنه نباشد، ولی اگر محاذات هست تطبیق خط مستقیم هم ممکنه. فعن لم یجبزو ذلک، یعنی اگه اجازه استقامت اجازه محاذات ندادند و در نتیجه اجازه تطبیق ندادند، فقط خرجوا عن البینه به نفسه، از یه امری که بینه به نفسه و بدیهی خارج شدن، یعنی با بدیهی طرف شدن و بدیهی رو مخالفت کردن، که هیچ عاقل این کار نمی کنه. و اوقعوا انفسهم فی شغل آخر، خودشون رو در گرفتاری دیگر انداختن، یعنی ازش بهشون اینطوری اعتراض خواهیم کرد که آیا در خلا که هیچ مانعی نیست، هیچ مرجعی نیست، هیچ شرطی نیست، آیا شما بین نقطه مرکزی و نقطه اول محیطی مهازات میبینید بین نقطه مرکزی و نقطه دوم محیطی مهازات نمیبینید. چه فرقی بین اون دوتا نقطه و این دوتا نقطه است؟ اونم در خلا. چه ترجیحی برای این دوتا است که اونجا مهازات هست و چه مانعی برای این هست که اینجا مهازات نیست؟ از حکم فطرت دارید خارج میشید. اگر بخواد این حرف رو بزنید خودتون در یه گرفتاری دیگه میندازید، یعنی یه جور دیگه حرف میزنید، حرفی که هیچ عاقلی نمیزنه. و او قبو انفسهم، اگر اجازه ندهند استقامت و مهازات بین این دو نقطه دوم را، خودشون رو در یه شغل دیگر و در یه گرفتاری دیگر میندازن و مبتلا به یک امری میشوند که هیچ عاقلی اون امر رو قبول نمیکنه. و هو و اون شغل آخر، اون گرفتاری دیگر این است که انهو میگوین انهو یمکن انتفرز مواضع مخصوصتون فیها، ممکن است مواضع مخصوصی فیها، یعنی در این دایره فرض شود که این استقامت، یعنی استقامت یعنی مهازات، در خلایی که لهم، یعنی در خلایی که اونها اجازه میدن و برای خودشون قبول دارن، این استقامت حاصل شود در خلا به این صورت که یکون و بین جزئین فلخلا استقامتون، بین جزئین یعنی مرکزی و جزء اول محیطی، و بین جزئین آخرین لا یکون، یعنی لا یکون استقامتون، بین جزئین آخرین یعنی جزء مرکزی و جزء دوم محیطی یا جزء سوم محیطی یا جزء دهم محیطی، که در خلا بین دو تا جزء مهازات درست کنن، بین دو تا جزء دیگه مهازات درست نکنن، در حالی که نه ترجیحی در اینجا وجود داره نمانی وجود داره. چطور شد که یکی تونه دو تا از این نقطه ها تونستن مهازات پیدا کنن، دو تا دیگه نتونستن مهازات پیدا کنن؟ این فرق گذاشتن بین این دو تا و اون دو تا ترجیح بلا مرجحه، و اینها خودشونو در یه شغل دیگر، یعنی در ترجیح بلا مرجحه افشنده. و آزا شتتون ممن یتکلفه، شتت یعنی قول بعید عن الحق، یعنی قول سخیف و سست. هازا شتتون ممن یتکلفه، شتتی است که صادر شده از کسی که به زحمت این شتت رو بر خودش می‌بندد. شتت در اینجا قول بعید عن الحق، یعنی ترجیح بلا مرجحه. در اینجا این ترجیح بلا مرجحه به همون بیانی که گفته ممن یتکلفه، یعنی این قول رو به زحمت بر خودش تحمیل می‌کند. و یجوز القول به عصب ایت شلفه اوز، یعنی من یجب بزر قول به، یعنی قول به این شتت رو تجویز می کند، قول به این فرق بین اون دو نقطه و اون دو نقطه دیگر رو که وجود ندارد قائل می شود، قول به این فرق رو واجد می شود، تجویز می کند، قول به این فرق رو تجویز می کند. بعد می فرماید نگران نباش، اینا عقلشون رو به ثمن بخش فروختن، ازشون هم انتظار نیست، فلای زیره، یعنی ضرری وارد نمیشه. و اینما یبی و عقله به ثمن بخش، بخش ناقص، به یه ثمن ناقصی فروختن، یعنی به همون قواعد باطلشون فروختن، عقلشون رو به قواعد باطلشون فروختن و قواعد باطله رو خریدن، عقل رو کنار گذاشتن، حالا طبق قواعد باطله حرف میزن، طبق عقلشون که حرف نمیزنن، طبق قواعد باطل حرف میزنن، چون عقل فروختن، یا عقلی در اختیار ندارن. کسی که در این چی؟ زیاد نه آخی جایی که بدیه چه نمیشه دلیل آوردن، واقعا ابن سینا درست میگه، میگه اگر بخواد بگه این تهان مهازات هست اون مهازات نیست، خب بعد میگه فعین البدیه، چرا میگه عقلشو فروخته؟ چون با بداهت داره طرف میشه، یعنی یه به امر بدیهی رو نمیفهمی، خب معلوم عقل کنار گذاشته که نمیفهمی، اگه عقلش باقی بود این بدیهی رو میفهمی. فإن البدیهه ایزن، یعنی همونطور که قوانین حکم میکنند بداهت هم شهادت میدهد که بین کل جد این تتفق محازاتن محازاتن ایسو هندست بین هر دو جزی که اتفاق بیفته که این دو جز یکی دست راست دیگری باشه یکی بالای دیگری باشه یکی دست چپ باشه یکی پایین باشه هیچ فرقی نمی کنه هر جا بخواد اتفاق بیفته بین هر دو جزی که تتفق محازاتن محازات خواهد بود لا محاله محازاتی که یملع و این محازات را من الملعه اختر الملعه اگه بخوای پرش کنی با کمترین اجزا پرش کنی چرا؟ چون بین این دو جز این که محازات هست میتونی اجزا رو به خط مستقیم بچینی وقتی به خط مستقیم چیدی با کمترین اجزا پر میشه بله اگه بخوای خط منحنی خط منکسر به کار ببری کمترین اجزا پرش نمی کنی اما اگه بخوای با خط مستقیم پر کنی کمترین اجزا پرش نمی کنی این در صورتی که بخوای پرش کنی در صورتی که پر نکنی اکثر و او اکثر و بعدن من الملع فل ملع اکثر و بعدن فل ملع یا این که اگر نخواهی پرش کنی از اول پر باشه میگی که از کوتاه‌ترین بعد رو دارد پس میتوانی بگویی خالیست بین این دوتا جز خالیست و کمترین اجزا پرش میکند میتوانی بگویی بینشون پره و کمترین بعد رو دارد خلاصه در هر دو حال میخواد بگه کمترین با کمترین فاصله این دوتا رو میتونی پر کنی و کمترین فاصله خط مستقیمه پس میتوانی بین این دو نقطهی که محازات دارد خط مستقیمی بیاری و با اون خط مستقیم اون تطبیقی که ما گفتیم انجام دید بداهت این حکم رو میکنی خلاصه فاصله بین دو جد را یا بود میگیری یا اون ملع میگیری چه بود بگیری چه ملع بگیری حد اقلش اون خط مستقیمه خط مستقیمی که بوده یا خط مستقیمی که اجزا هست خب این مطلب تمام شد و ثابت شد که در خلع نمیتوانیم بگوییم بین اون درخته محازاته بین اون درخته دیگه محازات نیست نمیتونیم بگیم حالا ما طرز میگه که عیبی نداره در خلا من حرفتون رو قبول میکنم در خلا نمیتونیم بگیم بین این دو نقطه محاذات هست و بین اون دو نقطه دیگر محاذات نیست ولی در ملع چطور؟ در ملع میتونیم بگیم دایره پر باشه دایره خالی نکنیم در دایره پر ما میتونیم بگیم بین جزء مرکزی و نقطه اول محیطی محاذات هست و بین جزء مرکزی و جزء دوم محیطی محاذات نیست میتونیم محاذات رو در بین دو نقطه قبول کنیم در بین دو نقطه دیگه قبول نکنیم اگر دایره پر باشه میتونیم حرف بزنیم ایشون جواب میده اینم شرطتون من القول اینم همون حرفای بیهوده است اینم واضح البطلانه چه فرقی میکنه چه دایره پر باشه چه دایره خالی بین دو تا نقطه حتما محاذات هست منتها عرض کردیم اگر دایره رو خالی کنیم محاذاتی که هست بهتر میبینیم بهتر میابیم به این قائل میگیم تو گویا اینچنین میگویی اگر دو نقطه رو داریم اگر بینشون خالی باشد محاذات هست تا پر کردی بینشون را اون محاذاتی که بود از بین میرود شما داریم اینطوری میگیم در حالی که این خلاف بداهته پس داری خلاف بداهتت میزنی گویا تو وقتی میگی در دایره در دایره خالی ما میتوانیم محاذات دوم رو هم داشته باشیم ولی در دایره پر نمیتوانیم داشته باشیم مثل اینه که حرفت مثل اینه که یه دایره داشته باشی اول خالی باشه بعد پرش کنی تو الان داری میگی بین دو تا دایره که یکی خالی یکی پره بین اونی که در اون دایره خالی میتونی دو تا محاذات رو درست کنی یا محاذات متعدد درست کنی اما در این دایره پر نمیتونی درست کنی ما میگیم حرف تو مثل این است که یه دایره داشته باشی بعد در این دایره واحد اول خالیش بکنی ببینی محاذات هست بعد پرش کنی ببینی محاذات از این هست همونطور که نمیشه گفت یک دایره خالی بین دو جزش محاذات هست وقتی پرش کردیم و آزادش از من رفته، همچنین نمیتوانی بگویی بین یک دایره خالی و بین یک دایره پر فرق است، که در دایره خالی مآزاتهای متعدد تصور میشود، در دایره پر تصور میشود. این هم ممکن در حال که الان داریم این و این قالو، اگر این گروهی که الان ما در مقابلشون و اونها در مقابل ما هستن این چنین بگوین که این نزالش یکون یکون تام است، زالش هم اشارت به اون استقامت بین نقطه، استقامت بین نقطه مرکز و نقطه دوم و محیطی یکون، یعنی اتفاق میفته. بله، مهازات قبول داریم، مهازات دوم هم قبول داریم، ولی کجا قبول داریم؟ لکن مادامت حاضر الاجزا موجودتن فلا یکون و بینهما حاضر المهازات. اگر این اجزای محیطی موجود باشند و دایره در نتیجه محیطش پر باشه، فلا یکون و بینهما حاضر المهازات. بینهما یعنی بین جزء مرکزی و جزء دوم و محیطی که یعنی جزء اول محیطی را، بین این دوتا این مهازاتی که شما ادعا کردید نیست. اگر خلع بود مهازات هست، اگر پر بود مهازات نیست. ببینید فرضی که ابن سینا میکنه اینه که دایره رو پر نمیکنه، محیط رو پر میکنه. من دایره رو پر کردم، فرض نمیکنه. میگه اگر محیط اجزا نداشته باشه، اجزا رو تو خلا فرض کنی، مهازات درست میشه. اما اگر خود اجزا موجود باشه، مهازات نداره. یعنی گوینده داره اینطوری میگه که مادامی که این اجزا موجودن، مهازات بینشون نیست. ولی اگر تو خلا باشه و شما این اجزا رو فرض کنید، بینشون مهازات هست. یعنی دایره اونی که من فرض کردم همین بود. اون نه، مثلا چی میشه کره؟ دایره مسطحه، اون دایره مسطح رو فرض می‌کنیم. من دایره رو توش خالی کردم، بیرون شو که محیط باقی گذاشتم. ابن سینا داره محیطش هم میگه که موجود نباشه. البته کلام ابن سینا با هر دو بحث می‌سازه، چون میگه لاشین مادامت حاضر اجزا موجود هستن. حاضر اجزا رو الان من دارم به اجزای محیطی معنا می‌کنم. در خارج اجزایی که توی محیط محسوب شده معنا کردن، ولی الان دارم خود اجزای خود محیطی معنا میکنم. شاید هم ظاهر عبارتش این باشه که مرادش اجزای محیطیه، ولی چون بیان نکرده میتونه هم اجزای محیطی باشه هم اجزای داخلی باشه. در اصل اونی که من گفتم درسته، اینو که ایشون میگه درسته. فرق بین دو جزئی که موجود باشن و دو جز این که تصور بشن نیست. اگر این دو جز میتونن ماضی بشن، اون دو جز هم میتونن ماضی بشن. وقتی این آقا داره فرق میذاره بین اون دو جزی که موجود باشن و اون دو جزی که موجود نباشن، میگه اگه موجود باشن معاذب بینشون نیست، موجود نباشن معاذب بینشون هست. ایشون میتونه این هم شرطتون من القول، چه فرقی میکنه چه موجود باشن چه نباشن، تازی معاذب بینشون هست. و این قالو این نزالکه یکون، یعنی استقامت و محاذات بین دو جز وجود داره. لکن مادامی که این اجزا موجودن فلا یکون بینهما حاضر المحاذات. این اجزا موجودن یعنی اجزای محیطی، من از خارج درست کردم یعنی اجزای درونی. هر دوش درسته، چون عبارت ابن سینا تصحیح بهشون نداره، با هر دو سازی کنه. فلا یکون بینهما حاضر المحاذات، بینهما زمینش توجه کنید، یعنی بین جزء مرکزی و جزء دوم محیطی که یعنی جزء اول محیطی را، بین این دوتا حاضر المحاذاتی که بین جزء مرکزی و جزء اول محیطی برقرار بود، برقرار نیست. ولا یجوز ان یوازی طرفیها، طرفها مستقیمن، این لایت روز زنگی و بازی طرف هایی ها دنبال حرف اون خطه. هنوز ابن سینا وارد ردش نشده. ضمیر طرفی ها برمیگرده به حاضر المحاضات، دقت کنید این رو، ضمیر طرف ها برمیگرده به حاضر المحاضات. طرف ها مستقیمه، نه یعنی طرف ها خطه مستقیم، طرف ها خطه مستقیم. خب این قائل اینطور میگه اگر اجزا موجود باشن بینشون این مهازات نیست و جایز نیست که دو طرف این مهازات را دو طرف خط مستقیمی موازی شود، یعنی تکثیر کنند. دو طرف اون محاذات اول رو دو طرف خط مستقیم موازی میشد و تفریق میکرد، یعنی یک طرف این خط مستقیم تفریق میکرد بر جزء مرکزی، یک طرف دیگر تفریق میکرد بر جزء اول محیطی. ولی الان دیگه نمیتواند دو طرف این خط مستقیم یا خط مستقیم دیگری که برابری با این خط مستقیم اول است، نمیتواند دو طرفش موازی باشد با این دو نقطه مرکزی و دوم محیطی، با این دوتا دیگه نمیتونه تصویر کنه موازی بشه، یعنی هموضع بشه. هموضع توازی میدونید که مربوط به وضع دو چیزی که با هم موازات، دو چیزی که با هم وضعشون یکسانه میگن موازی هست. موازی هست یعنی هموضع هست، وضعشون یکیست یعنی با هم تصویر کنه. خب اون وقت مترز، یعنی اون خاص میتونی میگه بین دو نقطه اگر موجود باشن این محاذات نیست و جایز نیست که دو طرف این محاذات رو دو خط، یه خط مستقیم پر کنه، یعنی دو طرف خط مستقیم موازی شود و منطبق شود و هموضع بشود با این دو نقطه. این گویه گفته خصمه. ما میگیم فهازا ایزن منزالش، هازا یعنی هازر قول، منزالش یعنی منش شتت، این قولم منش ایزن منش شتته، همونطوری که اون قولی که در چند خط قبل ذکر کردیم منش شتت بود که فرق میذاش بین دو نقطه اول و دو نقطه دوم در خلا گفتیم شتته، این قولم که الان داره حرف میزنه شتته که فرق میذاره بین دو نقطه موجود و دو نقطه غیر موجود. اگر موجود باشن محاذات ندارن، اگر موجود نباشن محاذات دارن، این هم شدت فتکونو که اند تل تل اگزان فتکونو سرخط نرشه خوب و سرخط نمیدش، این دوباره همون حتم قبلیه، یعنی قول این قائل نتیجهش اینه که اند تل تل اگزان وجدت تغییر حکم محاذات از حکمی که در وقت معدوم بودن این اجزا حاصل بود، اون وقت که این اجزا حاصل بود محاذات داشتن، حالا که اجزا موجود شدن حکم محاذاتشون تغییر کرد دیگه محاذات ندارن. این هم شرطتون من القوله که دو تا نقطه اگر موجود باشن محاذات ندارن، اگه معدوم باشن محاذات و فرض بشن محاذات بنشونن. همونطور که دو تا نقطه اول رو نمیتوان گفت محاذات دارن و دو نقطه دوم رو محاذات ندارن، همونطور که نمیشه بین دو نقطه اول با دو نقطه دوم فرق گذاشت و این فرق گذاشتن شتت است، همچنین بین وجود دو نقطه و عدم دو نقطه نمیشه فرق گذاشت. اگر بین دو نقطه در حالی که فرض میشوند و معدومن محاذات است، باید گفت بین دو نقطه هم که موجودن محاذات است. دوباره عرض میکنم اگر بین دو نقطه اول محاذات هست و نمیتوان گفت در بین دو نقطه دوم محاذات نیست، همچنین اگر بین دو نقطه در حالی که فرض میشوند محاذات هست، نمیتوان گفت بین دو نقطه در حالی که موجودن محاذات نیست، بلکه باید حکم این دو تا رو یکسان کرد. همونطور که حکم اون دو نقطه ای رو که در اولن با دو نقطه ای که در دومن یکسان میکنیم، همچنین حکم این دو نقطه ای رو که فرض میشوند با حکم دو نقطه ای که موجود میشوند باید یکی کنیم و محاذات رو در همه حال باید قبول کنیم. فتکونو که انده تلکل اجزا این بله همون دو نقطه رو معدوم کنید ولی تو فرضتون بیارید، بازم میبینید که بینشون محاذات هست. دو نقطه تو فرضتون بیارید محاذات، دو نقطه رو موجود کنید بازم محاذات. من از خارج از می کردم دایره رو خالی کنید محاذات، دایره رو پر کنید محاذات، حتما من هم درست بود از بیشون درست فتکونو، یعنی نتیجه یه حرف این قائل که ما گفتیم حرفی شتت حرفی سخیف و باطل، نتیجه حرفش این می شود که چه نتل کل اجزا، این اجزایی که با هم می خوان محاذات داشته باشن، این وجودن اگر موجود باشن تغییر حکم محاذات، حکم محاذات تغییر می کند ان حکمهی داره کتاب ما، حکمها بود بهتر بود، شما حکمهی داری؟ ان حکم اون جز دیگه ناشر دیگه نیست. لوکانت اون اجزا معدوم، مثلا اگر این اجزا معدوم باشن حکمشون محاذاته، اگر وجدت تغییر حکم محاذات، این حکم محاذاتشون از بین میره. کله این فصل داره اینطوری میگه که اگر دو نقطه معدوم بودن بینشون محاذاته، وقتی که موجود شدن محاذات مرمه میگه. این گویا که اینطوری در حرف میزنه که این حرف هم حرف شده و جمعی محاذات تمام شد. این جمعی محاذات سر خط نمیشون که دید نداشت و جمعی محاذات تمام این حرف ها، چون اون حرف اولی که گفتیم شتت هست، که این حرف دومی که الان میگیم شتت هست، جمعی محاذات من مالای و شکل علال بدیهت بطلان بود. یعنی عقل بدیهی بدون شک میگه باطل است. من میفهمم نه تنها عقل بدیهی، وهمم میگه باطل، وهمم ولل وهم و یتصبر و وهمم اینو تصبر نمی کنه. وهمی که قانون است در امور محسوسه، یعنی در امور محسوسه حکم کننده است، قانون است، یعنی حکم وهم در اونجا میشه کنه. میدونید که وهم در معقولات دخالت میکنه و اشتباه میکنه، در امور محسوسه که حوزه فهم رواییشه دخالت میکنه اشتباه نمیکنه. گفته میشه که وهم جاش دو امور محسوسه است. به تعبیر صدرا تعبیر جالبی داره، میگه که الوهم خلیفت العقل فی ادراک المحسوسات. تعبیر جالبی در ادراک محسوسات وهم جانشین عقله، همونطور که عقل در معقولات اشتباه نمی کند، این جانشینش هم در محسوسات اشتباه نمی کند. بله این جانشین اگر بخواهد در معقولات تصرف کند مبتلا به اشکال می شود. ولل وهم یتصوره، وهم چیه؟ وهم الذی هو القانون فی الامور المحسوسه، وهم قانون در امور محسوسه است. و ما یتعلق به المحسوسات، ما یتعلق به المحسوسات معانی است که اضافه می شوند به محسوسات، که می شوند معانی جزئیه، چون اضافه به محسوسات می شوند، محسوس هم جزئی است، معنا می شوند معنی جزئی. مثلا محبت و حاضر ام حاضر ام به حاضر ولد، که اضافه می شود محبت به حاضهی و حاضا، یعنی اضافه می شود به جزئی، وقت میشه معنی جزئی. یه وقت میگید محبت میشه کلی، یه وقت میگید محبت الامه به ابنهی، اینم باز کلیه. اما محبت و حاضه الام به حاضه الاب میشه جزئی، وقت میشه معنی جزئی. معنی کلی رو عقل درک میکنه، معنی جزئی رو وهم درک میکنه. پس وهم در محسوسات و ما یتعلق به محسوسات که عبارت از معنی جزئی است، سلطانه خلیفه عقل قانونه. بله اشتباه نمی کنه، بلی در محسوسات اشتباه نمی کنه. لذا در ریاضی که وهم حرف می زنه اشتباهی نیست، ریاضیات خالی از اشتباه، ریاضیدان اشتباه می کنه ولی ریاضی اشتباه نمی کنه. چرا؟ چون وهم ریاضی رو درست کرده، در محسوسات درست کرده و درست هم درست کرده. چون معقولات همین وهم که میاد اشتباه می کنه و قضایای وهمیه که مقدمات مغالطه است درست می شه. قضایای وهمیه که باطله، یعنی قضایایی که عقلی هن و حاکم اونها وهم، ولی قضایای حسی اگر حاکم وهم باشه اشتباه نیست. ولل وهم الذی هو القانون فی الامور المحسوسه و ما یتعلق بالمحسوسات کما علم، چنین وهمی هم ولل وهم یتصور او، یعنی جمعی هازا بالبداهه باطلن، یعنی به حکم عقل بدیهی باطلن. و نه هم وهم تصورشان میکند، نه عقل این امور باطله رو قبول میکنه و نه وهم هم تصور میکنه. پس این اموری که این آقایون میگن هم عقلن باطله هم وهمن باطله. تا اینجا تمام شد. ایشون تا اینجا ثابت کرد و نتیجه گرفت که بله بداهت عقلی داریم که منصوری هست. از اینجا ایشون ثابت کرد که دایره بنابر مبنای کسانی که جسم را مرکب میدونن از اعضای لای تجزا قابل تصویر هست و قابل اثبات هست و ما هم با این بیان اثبات کردیم. منتها الان میخواد اشاره کنه که توجه داشته باشید بیان ما بیان جدلی است نه بیان برهانی، یعنی ما دایره درست نکردیم، دایره حقیقی درست نکردیم، به مبنای آقایون یعنی جدلن دایره درست کردیم، الزامن دایره درست کردیم، یعنی گفتیم طبق موانیتون ملزمید که این دایره رو بپذیرید، ولی ما معتقدیم که اینی که درست کردیم دایره نیست، این یه مشت اجزای پراکنده کنار هم جمع شده است. دایره باید یک سطح متصل باشد، اگر متصل نیست دایره نیست. پس ما معتقدیم که اینی که الان درست کردیم، این همه زحمت براش کشیدیم، دایره نیست، دایره حقیقی نیست. اشکال دیگر هم که از طریق این چنین دایره ای اثبات بشوند بازم اشکال حقیقی نیست. مثلا یادشون هست ما گفتیم از طریق دایره مثلث اثبات میکنیم که اینو بیان کردم، نحوه اثباتشان گفتم و اشاره به اون شکل اول مقاله اول تحریف اولیزم کردم که به توسط دو تا دایره میتونیم مثلث متساقل ازلا درست کنیم و اصلا به طور کلی اصلا مثلث رو ما از طریق دایره به دست بریم. بقیه اشکال هم همینطور در هندسه این مسئله ثابت شده. خب وقتی دایره مون دایره غیر حقیقی بود، اشکالی هم که از طریق این دایره به دست میاد اشکال غیر حقیقی خواهند بود. اگر دایره مون دایره حقیقی بود، اشکالی که به دست میاد اشکال حقیقی. ولی حالا که معلوم شد دایره مون دایره تصنعیه و الزامیه ولی دایره واقعی نیست، اشکالی هم که به طریق از طریق این دایره به دست میاد همش ممکن اشکال الزامی نه اشکال حقیقی. بله ایشون اصلا وارد اثبات دایره شد تا ثابت کنه که تمام کمیات کیفیات مختص به جمعیت رو میتونیم ثابت کنیم، منتها به شرطی که دایره رو به عنوان اصل موضوع بپذیریم. اگر دایره به عنوان اصل موضوع پذیرفته نشه، همونطور که گفتیم اشکال دیگه ثابت نمیشه، دور لازم میشه. نمیشه اینو به هندسه، این به هندسه که هندسه مراجعه کنید، ما مثلث از تو از دل دایره در دارید. شما میخواد مثلث و مستقیم در دارید نمیشه، ولی الان که مثلث ساخته میشه در اختیار قرار داده میشه بله درست، ولی میخواد اثبات کنید که این مثلثه باید دایره درست کنید از طریق دایره ساخته به هندسه که مراجعه کنید. بله با تعریف میشه، میشه تعریف میشه، اما اثبات غیر تعریفه. ترسیم هم نه، ترسیم غیر ترسیم و تعریف غیر از اثباته. اثبات احتیاج داره به این که ما از دایره استفاده کنیم. عرض میکنم تو هندسه مراجعه کنید که بحث اثبات هندسه بحث تعریف نیست، اون بحث اثباته. شما اونجا مراجعه بحث تعریف هم هست، اونجا بحث اصلیش اثباته. اونجا مراجعه کنید ببینید که تمام اشکال از طریق دایره اثبات میشه. با تعریف بله، در تعریف ما احتیاج به دایره نداریم. همونطور که میفرمایید مثلث عبارت از یه سطحی که به وسیله سه ضلع محصول است. حالا سه ضلع مساوی یا نه، سه ضلع متقاطع، به توسط سه ضلع متقاطع محصوله، اینش میشه مثلث. مربع اون سطحی است که به توسط چهار ضلعی که مساوی اند محصول میشه. میتونیم تعریف کنیم بدون اینکه اصلا احتیاج اشاره به دایره کنیم. در تعریف هم اینطور، شاید در ترسیم، البته در ترسیم هم است از مثلث ترسیم درست، در ترسیم درست از دایره استفاده میکنیم، ولی میتوانیم از خطش استفاده کنیم. ولی در هندسه در ترسیم هم از دایره استفاده میکنیم، در اثبات هم از دایره استفاده میکنیم. الان چون در اثبات اشکال از دایره استفاده کردیم، گفتیم اگر شکلمون یعنی دایرهمون دایره الزامی باشد، چنانچه تا حالا دایره الزامی بود، اشکالی هم که از طریق این دایره اثبات میشوند الزامی خواهند بود. و اگر دایرهمون حقیقی باشد، چنانچه بعد از این دایره حقیقی رو اثبات خواهیم کرد، اشکالی که از طریق این که این دایره اثبات میشه اشکال حقیقی خواهند بود. ولی ما تا حالا دایره الزامی ثابت کردیم و اشکال دیگر هم الزاما ثابت خواهند شد. تا اینجا الزامی یعنی این که ما از مذهب خصم استفاده کردیم و از قواعد او بهره بردیم و دایره رو برای او تحمیل کردیم، گفتیم باید اینو مریضانش قبول کنیم، ولی خودمون معتقدیم که این دایره نیست. به اون میگوییم تو که حالا اجزای لای تجزا رو قبول داری، تو که اصولت این است، پس باید این دایره رو قبول کنی. ولی ما که اجزای لای تجزا رو قبول نداریم، اینو دایره قبول نمی‌کنیم، به عنوان دایره قبول نمی‌کنیم. پس دلیل اولی که تا اینجا ادامه داشت و الان تموم شد، نتیجه میده اثبات دایره رو الزاماً نبرهانند. الا ان الاجزاء التي لا تتجزا لا تتعلق منها بالحقیقت لا دائره. قید بالحقیقت توجه کنید، لا دائرتون و لا غیر دائره. اجزایی که لا تتجزا هستن، از این اجزا دائره حقیقتا و غیر دائره حقیقتا تعلیف نمیشه. بله حسا تعلیف میشه، دائره حسی میتونیم داشته باشیم، دائره غیر دائره حسی اشکال دیگه میتونیم داشته باشیم، ولی دایره حقیقی نمیشه. دایره حقیقی اونه که از سطح مستوی درست بشه. سطح مستوی یعنی سطح متصل. بنابر قول شما که قائل به اجزای لا تجزا هست، ما سطح نداریم که بخوام ازش دایره درست کنم. هر چی داریم فقط اجزای سطحی که نیست. و اینما هذا علی قانون القائلین به، این اثباتی که ما کردیم برای دایره بنابر قانون کسانی بود که قائلن بهی، یعنی به اجزای لا تجزا. پس این اثباتی که ما کردیم علی طریق الجدل، علی قانون الجدل، نه علی قانون البرهان. خب اذا صحت دایره صحت سایر الاشکال. دقت کنید چی میخوام بگم، اذا صحت دایره صحت سایر الاشکال، و اذا صحت سایر الاشکال بطلت الاجزاء لا تجزا. دایره رو با قوانین کسانی که قائل به اجزای لا تجزا اثبات کردیم، بعد اشکال رو از طریق همین دایره اثبات میکنیم، بعد از اثبات اشکال اجزای لا تجزا رو باطل میکنیم. دقیقاً چی کار داریم میکنیم؟ از دایره اثبات شدیم، از طریق اثبات دایره سایر اشکال اثبات میشه، به طوری که در هندسه گفته شده. دیگه اینجا ما اثبات نمی کنیم، سایر اشکال اینجا اثبات نمی کنیم، جاش که هندسه هست. بعد از طریق اثبات سایر اشکال که از دایره تجزا رو باطل میکنیم. چطوری باطل میکنیم؟ برای شما نه، دایره حقیقی هم درست نکنیم جز و باطل میکنیم. الان سب کنیم اینجا بایان نشده چه دایره حقیقی ثابت کنیم که اشکال حقیقی ثابت شدن جز و لایتجزا باطل میشه، چه دایره الزامی درست کنیم که اشکال الزامی هم درست باشن بازم جز و لایتجزا باطل باشه. الان بیان ببینید، ما از طریق دایره مثلث رو اثبات میکنیم. چطوری اثبات میکنیم؟ در هندسه واسه میشه. الان اینجا کاری بهش نداریم. ثابت میکنیم که مثلث داریم. بعد که مثلث رو موجود میبینیم، حالا چه مثلث الزامی باشه چه مثلث حقیقی فرق میکنیم. ما از طریق مثلث میتونیم عمود منصف اضلاع رو دست کنیم. عمود منصف یعنی خطی که از زاویه از زوایای مثلث بر ضلع مقابل اون زاویه عمود می شود و اون ضلع رو نصف می کنه. اینو ما توی مثلث انجام می دیم و نتیجه این میشه که این ضلع نصف شد. ما می گیم هر خطی رو به هر اندازه‌ای که باشد بیاوری ضلع مثلث قرار بدی، با عمود منصف نصفش میکنی، پس کل خط ینقسم به قسمین متساوی. این قانون ماست. توجه شدی؟ این قانون از کجا به دست آوردی؟ از مثلث با رسم عمود منصفش. مثلث هم شکلیست که از دایره به دست آمد، پس از طریق دایره این قانون در درست شد که کل خط مستقیمن یا کل خط ینقسم به قسمین متساویه. این قانون در اومد. از کجا در اومد؟ از دایره در اومد. منطقه از دایره شکل رو درست کردیم. که مثلث بود. از مثلث عمود منصف رو رفت کردیم، دیدیم هر ضلعی که ضلع مثلث قرار میگیره با عمود منصف نصف میشه، نتیجه گرفتیم هر خطی ینقسم به متصل به قسمای متصل. خب حالا میام خطوطی رو که با اجزا تشکیل میشن بحث میکنم. یه خط رو میبینید از 8 جز تشکیل شده، این خط ینقسم به متصل، هیچ اشکالی نداره. این خطیست که زوج الاجزای زوج الاجزان، یعنی اجزای زوج هشتا، این قابل تقسیم به متساویه. اما یه خط پیدا میکنیم هفت جزه، اینه تقسیمش کنیم. اگر بخواهید اون جز هفتمش هم نصف کنید که جز لایق اجزا نشون، جز تقضیه شون. اگر بخواهید جز هفتم رو سالم بذارید که شما اصرار دارید بس سالم گذاشتنش، لازم میاد که این خط هفت جزی به دو قسم متساوی تقسیم نشه. وقت نمیتونه بگیم کل خط ینقسم به متساویه، بلکه باید بگیم کل خط زوج الاجزا ینقسم به متساویه، کل خط زوج فرد الاجزا یه قابل تقسیم نیست. در حالی که ما قانونی که به دست آوردیم از طریق دایره این بود که کل خط ینقسم به متساویه، پس با قانون کل خط ینقسم به متساویه جزء به تجزا رو باطل کردیم. به این بیان که هست کردم روشن شد چیه رو چیه رو تمام اجزا مساوی هم و این شما قابل قسمت میشن. مهم اینه که قابل قسمت میشن. اگر اجزا رو نامتساوی هم که قسمت میشن، یه جز مثلا دو سانتی باشه یه جز دو سانتی، معلوم میشه اون جز دو سانتی کوچکتر از خودش هم هست، پس قابل انقسامه. اونا سعی میکنن جز ریز رو به اندازه بیان که یه قسمت نشه، همه باید با هم برابر باشه. خب این قانون توجه کردید، این قانونی که کل خط ینقسم به متساویه، این قانون به همون بیانی که گفتم از اثبات دایره درآمد و همین قانونی که از اثبات دایره درآمد جزء لایق اجزا رو باطل کرد. به این بیانی که گفتم قانون دوم، این دو تا قانونی که بهش اشاره کرده خود ابن سینا اشاره کرده، من مثلا توضیح بدم. قانون دوم اینه که دو تا خط رو ملاحظه کنید، دو تا خط میتوانند مشارک باشند و دو تا خط میتوانه مباین باشن. مباین خط، دو خط مشارک خطی هستن که عاد مشترک داشته باشن، عاد مشترک. یعنی در عدد توجه کنید، من توضیح بدم در مقدارم مطلب روشن بشه. دو تا عدد رو فرض کنید که عاد مشترک دارن، یعنی یک عدد سومی پیدا میکنیم که با کم کردن این عدد سوم از این عدد اول به صفر میرسیم، با کم کردنش از این عدد دوم به صفر میرسیم. میگیم این عاد مشترک همون عدد اول رو همین عدد دوم رو عاد میکنه. مثلا فرض کنید که عدد 7 رو داشته باشید و عدد 6 رو داشته باشید، یک هر دو رو عاد میکنه، یک هر دو رو عاد میکنه. یعنی 6 بار 1 رو از 6 خارج کنید به 0 می‌رسید، 7 بار از 7 خارج کنید به 0 می‌رسید، پس 1 می‌شود عاد مشترک. خط مثلا عدد 6 و 8 رو ملاحظه کنید، عاد مشترکشون 2، از 6 3 بار 2 رو خارج می‌کنید 0 میشه، از 8 4 بار خارجش می‌کنید 0 میشه، پس 2 میشه عاد مشترک. عدد 8 و 4 رو ملاحظه کنید، خود 4 عاد مشترکه، یک بار از 4 خارجش میکنید میشه 0، یک دو بار از 8 خارج میکنید میشه 0. اعداد تماما عاد مشترک دارن، دقت کنید اعداد تماما عاد مشترک دارن، چون توشون یک موجوده، یک همه رو عاد میکنه. حتی این بله، حتی اونایی که یک رو عدد نمیدونن میگن عدد به وسیله یک عاد میشه. از در عدد ما عاد مشترک داریم، گاهی به عدد گفته میشه مباین، مراد از مباین یه چیزی دیگه است. عاد مشترکی غیر از یک ندارد، اون میشه مباین. ولی مباینی که ما الان داریم میخوام بگیم کاری به یک و غیر یک نداریم. دو مقدار مباین مقداری هستن که عاد مشترک ندارن، هیچ عاد مشترک ندارن، چون مقداری که با یک بیان با عدد بیان نمی کنید. بله اگه مقدار رو با عدد بیان کنید میتونید عاد مشترک درست کنید، اما مقدار رو با عدد بیان نمی کنید. حالا فرض کنید ضلع دایره، بله ضلع مربع، ضلع مربع با قطر مربع، این دوتا میگن دو خط هم که مقایمه، یعنی هیچ عاده مشترکی بینشون نیست. اگر تقسیمشون کنید به عدد چرا عاده مشترک داره، مثلا اون اندازه رو بگیره بگیره 20 میلیمتره، اون یکی مثلا فرض کنید که 13 میلیمتره، مثلا عاده مشترک دارن، 1 میلیمتر میشه عاده مشترکشون، ولی به عدد ترجمه نکنید مقدارو، مقدار همون که مقداره بذارید باقی رو مونه. اگه به عدد ترجمه شدید حکم عدد رو پیدا میکنه، وقت تو عدد رو از کردیم که عاده مشترک داریم مطلقا و مقدارم برای عاده مشترک میشه. میخوام مقدار رو به عدد ترجمه نکنیم، مقدار همون که هست باقی بذاریم، بعضی مقدار عاده مشترک نداریم، بعضی مقدار عاده مشترک داریم. اونی که عاده مشترک داره اینه که یه مقداری پیدا میکنید که روی این میذارید، چند بار روی این میذارید تمومش میکنه، چند بارم روی اون میذارید تمومش میکنه، این شاده مشترش. اما یه مقداری پیدا کنید، یه خطی پیدا کنید که چند بار بذارید روی ضلع مربع ضلع مربع رو صفر کنه، چند بارم بذارید روی قطر مربع قطر مربع رو صفر کنه، نمیتونید همچین خطی پیدا کنید. بالاخره اگر ضلع رو صفر کرد، قطر تا یه قسمتی پیش میبره نفع میکنه، یه جا یا کوچکتر از ما بقیه قطر میشه یا بزرگتر از ما بقیه قطر میشه، نمیتونه قطر کامل صفر کنه، یا اگر قطر صفر کرد نمیتونه ضلع صفر کنه. اصطلاحا گفته میشه بین قطر مربع و بین ضلع مربع رابطه صمیمیت برقراره در مقدار، یا رابطه تباین، ولی بین دو تا ضلع رابطه اشتراک ممکنه باشه، مشارک باشه. دو تا ضلع مثلا دو تا ضلع رو میشه با یک عاده مشترکی آرد کرد. بله، خطر مربع با ضلع مربع میتونه اون از زاویه به ضلع، خطر از زاویه از درون یه زاویه به زاویه مقابل وصل میشه. قطر مربع از در خطی است که از درون یه زاویه مربع به زاویه مقابل وصل میشه، که در مربع شما دو تا قطر متقاطع میتونید وصل کنید. این قطرها با اندازه شون با ضلع فرق میکنه و اندازه شون طوری هم هستن که مباینن با ضلع. قطرها با هم عاد میشن، ضلعها با هم عاد میشن، ولی قطر با ضلع عاد میشن. قطرها با هم مشارکن، ضلعها با هم مشارکن، منتها قطر و ضلع با هم مباینن. خب پس ما دو تا خط پس اینطور شد که قطر مشارک ضلع نیست، این یه قانونه، قطر مشارک ضلع نیست. این قانون از کجا دست آوردیم؟ اول دایره رو درست کردیم، بعد تو دایره مربع رو ساختیم، بعد تو مربع قطرها رو رسم کردیم، بعد که اندازه گیری کردیم دیدیم که اینا با هم مشارکت ندارن، یعنی قطر رو ضلع مشارکت ندارن، حکم کردیم که کل قطر دایره غیر مشارک است با ضلع دایره، قطر مربع کل قطر مربع غیر مشارک است با ضلع مربع، یا عکسش کل ضلع مربع غیر مشارک است با قطر مربع. این حکم این قانون کلی در آوردیم از اثبات دایره، اثبات دایره کردیم به این نتیجه رسیدیم. خب حالا اگه اجزای لایه تجزا داشته باشیم، قطر دایره از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه و ضلع دایره از اجزای لایه تجزا تشکیل میشه، ما اجزا رو میشماریم، اجزا رو میشماریم، قطر که مقداره یا ضلع که مقداره ترجمه میشه به عدد. وقتی ترجمه شد به عدد، عدد واحد رو یعنی جزء واحد رو میاریم، با جزء واحد هم قطر رو هم ضلع رو عاد میکنیم، عاد مشترک پیدا میشه. عاد مشترک پیدا شد بین ضلع و قطر مربع لایشارک نیست، لایشارک صادق نیست، یشارک صادقه، رابطه تباین نیست، رابطه شرکت هست. پس قانون میگوید، قانونی که ما از اثبات دایره و بعدم مربع و تا آخر پیش رفتیم و استخراج کردیم، قانونی که از اثبات دایره از دایره استخراج کردیم این بود که هر قطر مربعی مباین است با ضلع مربع. حالا که قطر و ضلع و مرکب کردیم از اجزاء استقاره لایتجزا، نتیجه گرفتیم که قطر مربع با ضلع مربع نه مباین بلکه مشارک است، تو عاده مشارک پیدا کردیم. بالاخره اجزایی که قطر به کار رفتن فرض کنید 11 تا، اجزایی که در ضلع به کار رفتن فرض کنید 9 تا، خب این 11 تا با 11 که یکی آد میشه، اون نقطان با نقطه یکی آد میشه، پس یک جز میتواند هم اینو آد کند هم اونو آد کند، بنابراین این دوتا با هم مشترک میشن، یعنی زل و قطر با هم مشترک میشن، مباین نمیشن. چرا؟ چون آد مشترک دارن. اگر مقدار قرارشون دادید و از اجزا تشکیلشون ندادید، مرکبشون نکردید، مقدار رو به عدد ترجمه نکردید، خب این زل و اون قطر مباین میمانند. اما اگر مرکبشون کردید از اجزا و ترجمهشون کردید به عدد، همونطور که عرض کردیم اعداد هیچ کدوم اینجور مباینت ندارن، مباینت معنی دیگه دارن، همه اعداد به این معنا مشارک میشن، خب همه خطوط هم مشارک میشن، از جمله قطر مربع و ضلع مربع مشارک میشن. پس این قانون که میگوید کل و ضلع و قطر متباینان، این قانون جزء لا تجزا رو باطل میکنه، چون اگه جزء لا تجزا درست بشود این قانون از بین میره. این قانون که ثابت شده است جزء لا تجزا رو باطل میکنه. پس توجه کردید الان با دو قانون جزء لا تجزا رو باطل کرد. یکی قانونی که میگفت کل خط ینقسم به متساویه، این جزء لا تجزا رو باطل کرد. یکی هم قانونی که میگفت کل قطر و ضلع متباینان، این دو تا قانون جزء لا تجزا رو باطل کرد. این دو تا قانون از کجا به دست آوردیم؟ از دایره. دایره صحیح شد، شکل به کمک دایره صحیح شد، به کمک شکل این دو تا قانون رو به دست آوردیم. اولی رو از مثلث به دست آوردیم که گفتیم عمود منسف مثلث رو وصل می‌کنیم و هر ضلعی رو می‌تونیم نصف کنیم، پس هر خطی می‌تونیم نصف کنیم. دومی رو از طریق مربع به دست آوردیم. این دو تا قانون که بالاخره منشأشون اثبات دایره بود، جزء لا تجزا رو باطل کرد. پس اذا صحت دایره صحت سایر الاشکال، و اذا صحت سایر الاشکال بطلت الاجزا. یعنیشون دو تا مثال هم زده که دو تا مثال شو گفتن. بعد میگه و ما اشبه ذلک رو مثالش رو وقتی مطلب تمام شد از خواهد کرد، الان بگم طولانی میشه. ما اشبه ذلک طلبتون انشاءالله وقتی که متن خوندم و توضیح دادم اون ما اشبه ذلک رو بسنیم. و اذا صحت دائرتون، حالا که علاوه که الزام ثابت شد، که علاوه که تحقیق و البرهان ثابت شد، فرق نمی کنه. صحت الاشکال هندسیه، اشکال هندسی صحیح میشه و تیتری صحیح میشه تو هندسه و از خون اونجا اثبات میشه. وقت سید تلال جز، بعد از اینکه اشکال هندسی درست شدن جز باطل میشه. چطور جز باطل میشه؟ و یعلم و ذالک، یعنی یعلم و بطلان جز از طریق قوانین هندسی که از اثبات دائره متولد شدن. یعلم و ذالک یعنی بطلان جز از طریق قوانین هندسی. یعلم و ذالک من ان، از طریق این که، از طریق این قانون که کل خط ینقسم به قسمین متساوی. این قانونه که در هندسه اثبات میشه بعد از اثبات دایره، یعنی اولا دایره اثبات میشه بعد اشکال اثبات میشه، همینطور میان جلو تا بالاخره این قانون اثبات میکنه. این قانون رو کجا اثبات میکنیم؟ اونجایی که مثلث اثبات شده، اونجایی که عمود منسف مثلث رو رسم میکنیم، اونجایی که میفهمانیم هر ضلع مثلث قابل است که به دو قسم متساوی تقسیم شود با رسم عمود منسفش. اونجا روشن میشه که هر ضلعی بر حد بلکه هر خطی قابل انقسام رو متساوی میکنیم. وقتی این قانون رو حفظ میکنیم، با این قانون جزء لا تجزا رو باطل میکنیم. چطوری باطل میکنیم؟ بعدا میگیم. خط بعد میگیم به طریق عمود منسف، راه دیگه نداری. بله، حالا امروزه خطکش درست میکنیم، از طریق خطکش خط رو نصف میکنیم، اون راه حرف دیگه است. از طریق هندسه بخواد خط رو نصف کنیم، راهش عمود منسف. با خطکش ما نصف نمیکنیم. هندسه امروز هم همینطوره. هندسه امروز هم نمیگه ما با خطکش این خط رو نصف میکنیم، با استدلال میخواد نصف کنه. با استدلال میخواد نصف کنه و عمود منسف رو بکشه.
در
هفته چی؟ در هفته چی؟ در هفته نمیتونیم دیگه این اشیار هم دیگه در هشتا میتونیم تقسیم کنیم در هفته نمیتونیم تقسیم کنیم پس مشکل درست میشه اگر بخواهید دو تا خط آد کنید بعد ولی اینجا یه خطه یه خطه میخواد تقسیم بشه متساویه یعنی آد توش معنی نداره آد اونجاست که دو تا خطی میخواد با هم آد کنید که بفهمید مشارکن یا مباینه آد در اون وقتی سه دو تا خط داشته میشید اینجا که یه خط دارید میخواد تقسیم کنید دیگه آد مطرح نیست قانون دوم و ان قطرن لا یشارک و ذلن قطر مشارک ذل نیست مباینه ذل نه مشارک ذل مباینه ذل این دو تا قانون ما در آوردیم از کجا در آوردیم؟ از دایره به بیانی که در این دسته گفته شده و معاشبه ازالش اصلا معاشبه ازالش طلبتون بعدا توضیح میشه یعنی این دو تا قانون شبیه این قانون هم ما زیاد داریم این دو تا قانون رد میکنن جز رو و باطل میکنن جز رو لای تجاده رو چطور رو باطل میکنن؟ فعینه فعینه دلیل برای یبتله یا دلیل برای یعلمه یعلم و زالش از این دو قانون و از شبیه این دو قانون چطور یعلم؟ فعینه فعینه داره بیان میکنه که چطور این دو تا قانون جز رو لای تجاده رو باطل میکنن زیرا که خط اگر زوج الاجزا باشد ینقسم به متساویه کنان که توضیح دارم اما اگر خط فرد و لجزا باشه لاین قسم به قسم این متصابیه مگر شو اگر بخواد تقسیمش کنید اصلا جز لاین تجزا تقسیم میشه خب این خط هفت جزئیه خط هفت جزئی شیشتاش خب هیچ قابل تقسیم اگه شیشت جزئی قابل تقسیم بود اما این جز هفتون چی کار میکنید اگه جز هفتون بخواد نصف کنید خب جز تجزیه میشه و شما میگید که جز لاین تجزا از جز هفته رو نمیتونید تقسیم کنید وقتی نتونید تقسیم کنید خط به جز متساوی تقسیم نشد بالاخره این جز هفته یا جز اون قسم میشه اون قسم میشه چهار قسم این قسم میشه دو قسم یا جز طرف راست میشه یا جز طرف چپ میشه بالاخره شما تقسیم خواهید کرد تقسیمتون خط هفت جزی تقسیم میشه به یه خط چهار جزی یه خط سه جزی این که مساوی نیستن پس نمیتونید خط فرد و الاجزا رو تقسیم کنید به متساویه بنابراین اون قانونی که میگه کل خط فرد نمیذاره بین زوج الاجزا یا فرد الاجزا اون قانونی که میگه کل خط ینقسم به متساویه جز رو باطل میکنه جز لا یتجزا رو باطل میکنه به این بیانی که گفت و کل خط معلف این دنباله فعینه است اون فعین خط فرد الاجزا لا ینقسم به قسم این متساویه مخالف قانون اول بود یعنی مخالف کل خط ینقسم به قسم متساویین بود بنابراین باطل شد چون مخالف قانون اول بود باطل شد و با باطل شدنش جزء تجزا شد این کل خط مؤلفین مقابل اون قانون دومه مقابل ان قطرن لا یشارک ذلنه اون قانون میگفت قطر مشارک ذل نیست این قانون میگه اگر خط مؤلف از اجزا باشه هر دو خطی با هم مشارکن فرقی نمیکنه قطر و ذل باشه یا دو چیز دیگه باشه این قانون جز لا یتجزا اگه درست بشه اون قانون خلاف میشه و چون اون قانون که گفته بود ذل با قطر مشارک نیستن درسته پس جز لا یتجزا رو باید باطل کنه و کل خط مؤلف من اجزاء لا تتجزا هر خطی که مؤلف باشد از اجزای لا یتجزا مشارک خواهد بود با کل خط دیگه چون نه که از اجزا تشکیل میشه شما میتونید یک جزء آد قرار بدید هم برای این خط هم برای اون خط چون از اجزا تشکیل شده بنابراین اگر اجزای لایتجزا درست باشه کل خطی که مؤلف از اجزای لایتجزاست مشارکه با کل خط دیگر است که اونم از مرکب از اجزای لایتجزاست و قانونی که گفتیم این قطرن لا یشارک و ذلن به همیتونه اگر اجزای لا یتجزا درست باشه اون قانون قطرن لا یشارک و ذلن به هم میخوره چون قطر با ذل مشارک خواهد شد نه لا یشارک بلکه یشارک و هازا یعنی چی؟ هازا اشاره به هر دو داره یعنی الخط الفرد الاجزا لا ینقسم به قسم این متساویه یک و کل خط مؤلف من اجزا لا یتجزا یشارک کل خط این دو این که بعضی خطوط منقسم به متساویه نشوند و اینکه هر خطی با خط دیگر مشارک باشد هیچ دو خطی با هم مباین نباشند هذا خلاف ما یوبر خطره خلاف چیزی که در هندسه برش برهان اقامه می شود بعد از وضع دایره، یعنی بعد از اینکه دایره به عنوان اصل موضوع پذیرفته شد، بعد از اینکه دایره به عنوان اصل موضوع پذیرفته شد، اون دوتا قانونی که گفتیم در میاد و این دوتا مطلبی که با قول به اجزا درست می شود خلاف ما یوبرحل می شود. یعنی این که خطی باشد که لاین قسم به متساویین خلاف ما یوبرحل علیه، این که دو خط هر دو خطی با هم مشارک باشن خلاف ما یوبرحل علیه. ما یوبرحل علیه می گوید همه خطوط به متساویین تقسیم می شود، ما یوبرحل علیه می گوید که بعضی خطوط با هم مشارکن بعضی خطوط با هم مباینن، در حالی که اگر جزء تمام شود اولا بعض خطوط منقسم به متساویه نخواهند شد خلاف ما یوبرحل علیه، ثانیا همه خطوط مشارک خواهند بود اصلا خطوط مباینه نخواهیم داشت خلاف ما یوبرحل علیه. پس قضا این دوتا مطلبی که بر طبق قول به جزء تمام می شود خلاف اون چیزیست که یوبرحل علیه در هندسه بعد وضع دایره و کذالک اشیاء اخرا غیر هذا. ببینید اونجا گفت و ما اشبه هذالک، اینجا میگه و کذالک اشیاء اخرا غیر هذا، این به جای اونه. یعنی در ابتدا دو قانون ذکر، بعد از دو قانون گفت ما اشبه هذالک، حالا دو تا خلاف رو از قول و اجزا ذکر، پسرش میگه و کذالک اشیاء اخرا غیر هذا. یعنی غیر از این خلاف ها هم بنابر قول تجزا لازم خواهد آمد، همونطور که شبیه اون قوانین رو داریم بنابر قول لایتجزا اون دو قانون و شبیهش دو قانون باطل شد، همچنین بنابر قول لایتجزا ما اشبه اون دو قانون هم خراب خواهد شد. بنابراین همونطور که اون دو قانون جز لایتجزا رو باطل می کنند ما اشبه اون دو قانون هم جز لایتجزا رو باطل می کنند. توجه می خواهد توجه کنید که کذالک اشیاء اخرا غیر هذا به جای اون معشبه هزالک. خب حالا معشبه هزالک و کذالک اشیاء اخرا غیر هذا رو باید توضیح بدیم، وقتا هم گذاشته ایبی نداریم میخونیم تیکر رو، یعنی باید توضیح بدن که معشبه هزالک چیه. توجه کنید یک مثال دیگه بزنیم که معشبه هزالک معلوم میشه، دو تا مثال بزنیم که وقت بیشتر بگیریم. بحث ریاضی خسته کننده نیست، تازه من این بحثی که طولش میدم خسته شما در میاد. مثلث قائم الزاویه دارای یک وتر و دو تا ضلع مجاور زاویه قائمه. وتر همونیست که مقابل زاویه قائم است، اون دو تا مجاورها بهشون گفته میشه مجاور زاویه قائمه، و وتر اونیست که مقابل زاویه قائم است. شکل عروض که در مقاله اولای تحلیل عروضش آمده احتمال میدم شکل 45 باشه، احتمال میدم، دقیقا یادم نیست. شکل عروض قانونش اینه، میگه مربع وتر مساویست با مجموع مربع دو ضلع مجاور زاویه قائمه. یعنی اگر این ضلع مجاور رو مربع کردی یعنی مجذوب کردی، اون ضلع مجاور دیگر هم مجذوب کردی، این دو تا مجذور رو با هم جمع کردی برابر است با مجذور وتر به تنهایی. به تعبیر دیگه مجذور وتر به تنهایی برابر است با مجموع مجذور این ضلع و اون ضلع، یعنی این دو تا ضلع مجاور. مثلا فرض کنید که یک مثلث قائم الزاویه داشته باشید که ضلع مجاور یک ضلع مجاور زاویه قائمه 10 باشه، اون ضلع دیگه هم 10 باشه، که این مثلث متساوی ساقل باشه، در این قائم الزاویه بودن متساوی ساقل نباشه، یعنی این دو تا ضلع مجاورش هر دو برابر باشن، اون 10 باشه اینم 10 باشه. مجذور اون یکی رو میگیرید میشه 100، مجذور این یکی رو میگیرید میشه 100، این دو تا مزدور رو جمع میکنیم، مزدور یعنی عدد در خود زد میشه، اون عدد اون زل ده در خود زد میشه میشه صد، این زل ده در خود زد میشه میشه صد، دو تا صد رو با هم جمع میکنیم میشه 200. 200 مجذور وتر، مجذور وتر رو بخواد جذرش رو بگیرید خود وتر در بیاد چیکار میکنید؟ جذر 200 سوال بگیرید، جذر 200 عدد سالم نیست، عدد صحیح نیست، جذر 200 کسر میاره، کسر. پس اگر این وتر از اجزای لایت اجزا تشکیل بشه، یکی از این اجزا رو باید تقسیمش کنید، تقسیم کسری. توجه میکنی چه از میکنن؟ اگر وتر الان قرار شد که مجذورش 200 باشه، اندازش جذر 200، جذر 200 چقدر میشه؟ جذر 200 جذر تمامی نمیشه، نه جذرش، مجذورش میشه 200، مجذور 200، جذرش رو میخوام حساب کنیم، جذر 200 رو ببینید، جذر دویست و بیست و پنج، جذر بیست و پنج، نه مجذور بیست و پنج، همینطور بیده بیست و پنج در در بیست و پنج، نه بله بیست و پنج، اون بیست و پنج کعب پنجه. حالا علایه حالا شاید بخوام حساب کنیم طول بکشیم، باید با قلم کاغذ حساب کنیم. شما یه عددی قبل از دویست دارید که جذر صحیح داره، یه عدد هم بعد از 200 دارید که اونم جذر صحیح داره، ولی خود 200 جذر صحیح نداره. وقت جذر 200 بین اون دو عدد قرار گرفته، مثلا فرض کنید که عدد 15، عدد 15 جذرش چقدر میشه؟ 15 در 15 ضرب کنید، 15 در 15 ضرب همون 220 میشه، 15 در 15 از قلم همون از 15 در 15 میشه 225، 14 در 14 ضرب کنید، 196. خب خوب شد 196 جذر درست داره، 225 هم جذر درست داره، 200 جذر نداره، پس 200 بین 14 و 15 است، یعنی وتر نه 14 سانت نه 15 سانت، کوچکتر از 15 سانت، بزرگتر از 14 است. پس اگر وتر از اجزا تشکیل بشه، باید تشکیل بشه از 14 جزء خورده ای. وقتی گفتی 14 جزء خورده ای، پس جزء را تقسیم کردی و جزء لایت اجزا باطل شد. توجه کردی؟ اینم یکی از قواعدی است که بهش میگیم قاعده شکل عروض، که قاعده این است که مجذور وتر برابر است با مجموع مجذور دو ضلع مجاور زاویه قاعده قائمه در مثلث قائم زاویه. این کار رو الان کردیم که مثال زدیم، در مثال هم مطلب رو توضیح دادیم، رسیدیم که وتر رو پیدا کنیم، وتر شد 14 و خورده ای. اگر 14 و خورده ای مقدار وتر باشد هیچ اشکالی نداره، اما اگر 14 و خورده جز باشد، تا گفتی 14 و خورده جز، جز رو تقسیم کرد، جز رو احساس زباده شد. خب مثال دوم هم بزنیم، باز برای همین مثال بزنیم، مثلا پس اون مثلث قائم زاویه داشته باشید، یه ضلعش 3 باشه، یه ضلعش 1 باشه، دو تا ضلع مجاور زاویه قائمه در اون فرض قبلی هر دو رو مساوی گرفتیم، حالا میخوام نامساوی بگیریم، یکی 3 باشه یکی 1 باشه. خب 3 رو مجذور کنید میشه 9، 1 رو مجذور کنید میشه 1، 9 و 1 رو جمع کنید میشه 10، پس مجذور وتر میشه 10. جذر ده رو بگیرید، جذر ده عدد صحیح نیست. جذر ده بین 9 هست و 16، یعنی 9 جذرش میشه 3، 16 جذرش میشه 4، 10 جذرش بین 3 و 4. خب اگر وترتون 3 و خورده ای باشه و یه وتر متصل باشه اشکال نداره، میگه 3 و خورده ایست. اما اگر از اجزا تشکیل شده باشه باید بگید وتر ما از 3 و خورده ای جا تشکیل شده. تا گفتیم 3 و خورده ای، خورده پیدا میشه. خورده که پیدا شد جا سختی میشه، جز لای تجزاد واصل جز یا تجزاد شد. این ما اشبه ازالش بود. پس توجه کردید که ما با قانونی که از صحت دایره به دست آوردیم که میگفت مجذور وتر برابر است با مجموع مجذور دو ضلع مجاور زاویه قائمه، با این قاعده تونستیم جز لای تجزاد رو واصل کنیم. پس دایره رو اثبات کردیم، با دایره مثلث قائم الزاویه اثبات کردیم، بعد از مثلث قائم الزاویه این قاعده ای که گفتیم به دست آوردیم، با کمک این قاعده جزء لای تجزا رو باطل کردیم. پس اذا صحت دایره صحت اشکال هندسیه، اون وقت سیب تلوزو جز باطل میشه. سه تا مثال زدیم، دو تا مثال تو ابن سینا گفته بود، یه مثال هم که در معاش به ازالک مرزاقی کردیم، که مثالی که من در معاش به ازالک گفتم صدر در طریقش داریم. پس مطلب تمام شد، مطلب رو جمع کنیم. مطلب این شد که ما برای اثبات بارد بحث در اثبات دایره شدیم، گفتیم سه دلیل میاریم. دلیل اولمون الزامی بود، جدلی بود، با کسانی برای کسانی این دلیل آوردیم که قائل بودن به ترکیب جسم از اجزای لای تجزا. بعد ما با اون دلیلی که گفتیم اثبات دایره کردیم، اشکالی شد، اشکال رو برطرف کردیم. آخر سر نتیجه گرفتیم که دایره اثبات شد، با اثبات دایره اشکال دیگر رو در هندسه ثابت میکنیم و به توسط اشکال دیگر قواعدی به دست میاریم، با اون قواعد جدلای تجزا رو باطل میکنیم که کردیم. از این به بعد دیگه میخوام وارد اثبات دایره بشیم علاوه بر تحقیق و البرهان، یه کاری به اون الزام و جدل نداریم. از اینجا میخوام وارد بشیم دو تا دلیل دیگه بر اثبات دایره اقامه کنیم، فصل تمام بشه. در این دو خطی که اما اثبات دایره علا اصل مذهب مقدمه ذکر میکنیم، از فنقول شروع میکنیم به اثبات دایره. اول دلیل اول رو میگیم، بعدم دلیل دوم ادامه بدیم تا فصل تمام بشه. انشالله در جلسات آینده اینو باید بیان کنیم.